بسیار خوب، بیایید شروع کنیم. شما یک راهنمای واقعا جالب و کاربردی برای ما فرستاده اید که میره سراغ یکی از پایه‌ای ترین و شاید پر استرس ترین بخش ساخت و ساز.
دقیقاً، اینکه دیوارچینی با بلوک سیمانی واقعا چقدر هزینه داره؟
آره، و هدف ما اینه که با هم این راهنما رو کالبد شکافی کنیم، نکات طلاییش رو بکشیم بیرون تا شما بتونید با یه اعتماد به نفس کامل پروژه بعدیتون رو بودجه بندی کنید.
میخواییم ببینیم چطور میشه از اون ترس مبهم در مورد هزینه ها به یک برآورد دقیق و قابل کنترل رسید.
نکته جذاب این راهنما هم همینه. زبانش اصلا زبان مهندسی پیچیده و کتابی نیست.
نه اصلا، زبان یه استادکار کارکشته است. ساده، مستقیم و شدیداً عملی.
و تمرکزش هم روی سه نوع بلوک اصلیه که تقریبا همه چی رو پوشش میده.
بله، بلوک سنگین 20 سانتی متری که بهش میگن باقی، بلوک 15 سانتی یا پیرامونی برای دیوارهای دور ساختمون و بلوک سبک 10 سانتی یا تیغه‌ای برای داخل.
عالیه. پس بیایید از جایی شروع کنیم که اولین سوال هر کسیه. اصلاً چند تا بلوک لازم دارم؟ اینجا اولین راز استادکارها فاش میشه.
همون فرمول طلایی و فوق‌العاده ساده.
دقیقاً. راهنمای شما میگه تعداد بلوک مورد نیاز مساوی با مساحت دیوار به متر مربع ضرب در 13. به همین راحتی.
بله، و این عدد 13 یه عدد جادویی یا شانسی نیست، کاملا بر اساس تجربه به دست اومده. ببینید، ابعاد استاندارد بلوک ها یعنی طول 40 و ارتفاع 20 سانت به اضافه اون 1-2 سانت ضخامت ملات باعث میشه که تو هر 1 متر مربع دیوار دقیقا حدود 12.5 بلوک قرار بگیره.
پس استادکارها برای راحتی کارو یکم خطا روندش کردن به 13.
دقیقا، و نکته مهم اینه که این فرمول برای هر سه نوع بلوک جواب میده، چون فقط ضخامتشون فرق میکنه.
نه، طول و ارتفاعشون. درسته.
آفرین.
پس این یک ابزار جهانی برای شروع محاسباته. اما صبر کنید، یه چیزی که تو این راهنما چشم من رو گرفت بحث پرت یا ضایعاته.
نکته خیلی مهمیه.
خیلی. اینجا تأکید شده که باید بین 5-10% بلوک اضافی در نظر گرفت. 10% به نظر خیلی زیاد میاد. یعنی از هر 10 تا بلوکی که میخرم یکیش قرار دور ریخته بشه؟
سوال خیلی خوبیه. این 10% اولش زیاد به نظر میاد. اما وقتی وارد کار اجرایی میشید میبینید کاملا منطقیه.
این پرت‌ها دقیقاً کجا اتفاق میفته؟
چند تا منبع اصلی داره. اول شکستگی تو حمل و نقل. همیشه یه تعدادی بلوک تو جابجایی آسیب میبینن.
خب این که مشخصه.
دوم و مهمتر از همه برشکاریه. هیچ دیواری مستطیل کامل نیست. شما تو گوشه ها، کنار ستون ها، بالای درها و پنجره ها مجبور به برش بلوک هستید.
و اون نیمه بریده شده ی بلوک همیشه قابل استفاده نیست.
دقیقاً، تبدیل به نخاله میشه. سومم خطای انسانیه دیگه. گاهی بلوک اشتباه گذاشته میشه و موقع برداشتن میشکنه.
پس اون 10% در واقع یک حاشیه اطمینان هوشمندانه است تا وسط کار پروژه نخوابه.
آره، که نخواهید دوباره برید دنبال ماشین برای چند تا بلوک.
کاملا منطقی شد. پس بیاین یه حساب سرانگشتی بکنیم. اگه شما یه دیوار 100 متر مربعی داشته باشید، طبق فرمول اولیه به 1300 تا بلوک نیاز دارید.
با 10% پرت میشه 130 تا بلوک اضافه.
یعنی موقع سفارش باید 1430 تا بلوک بخرید. این نکته به تنهایی میتونه شما رو از کلی دردسر نجات بده. خب حالا که تعداد بلوک ها رو داریم، بریم سراغ بخش پیچیده تر. پول.
بله، هزینه.
قیمت نهایی فقط قیمت خود بلوک نیست، درسته؟
ابداً. و این یکی از اشتباهات رایج تو برآوردهای اولی است. راهنمای شما به درستی هزینه نهایی رو به 4 تا بخش اصلی میشکنه.
اولیش که خب هزینه خرید خود بلوک هاست. این واضحه.
بله. دوم هزینه حمل. شما نمیتونید بلوک ها رو تو صندوق عقب ماشینتون بیارید. هزینه یه کامیون یا نیسان رو باید حتما در نظر گرفت.
صحیح. سوم
هزینه اجرا. این بخش بزرگی از هزینه است و شامل دستمزد استادکار و کارگر میشه.
و چهارم هم باید هزینه ملات باشه. سیمان و ماسه.
درسته. اگه هر کدوم از این 4 تا مورد رو فراموش کنید، بودجه بندی شما از همون اول اشتباهه.
بسیار خوب، این چارچوب خیلی به ذهن نظم میده. حالا بیایید با همین چارچوب بریم سراغ اون سه نوع بلوک. از سنگین ترینشون شروع کنیم. بلوک 20 سانتی متری باقی.
همونطور که از اسمش پیداست، برای دیوارهای مهاوته و باغ استفاده میشه. زخیم و مقاومه.
اما این سنگین بودنش چه چالش هایی ایجاد میکنه؟
چالش اصلیش در زیرسازیش. شما نمیتونید یه دیوار با این وزن رو مستقیما روی خاک معمولی بذارید.
آها، یعنی باید یه چیزی زیرش باشه.
حتماً. راهنمایی شما به درستی تأکید میکنه که این دیوار نیاز به یه فونداسیون سبک یا حداقل یه لایه شفت سیمانی داره
که جلوی نشست کردن و ترک خوردن دیوار رو در آینده بگیره.
دقیقاً. نادیده گرفتن این مرحله یعنی هدر دادن تمام هزینه ها.
و در مورد ارتفاع چطور؟ من دیوارهای باقی خیلی بلندی دیدم. محدودیتی وجود داره؟ یعنی چه خطری داره اگه یه دیوار سمتری بدون مهاربندی بسازیم؟
خطر اصلی واژگونیه. یه دیوار بلند و سنگین در برابر باد شدید یا یه ضربه مثل یه دومینوی بزرگ عمل میکنه.
پس ارتفاع استاندارد و ایمن چقدره؟
راهنما میگه بین 2 تا 2.5 متر بدون ستونهای میانی. برای ارتفاع بیشتر حتما باید در فواصل مشخص از ستونهای بتونی یا فلزی استفاده کرد.
و این وزن بالا حتما روی هزینه های دیگه هم تأثیر داره.
تأثیر مستقیم داره. کار کردن با بلوک های سنگین تر کارگر رو زودتر خسته میکنه، سرعت کار رو پایین میاره، در نتیجه دستمزد اجرا برای هر متر مربع از این دیوار بالاتره.
مصرف ملاتش هم بیشتر میشه حتما؟
بله، به خاطر سطح مقطع بزرگترش.
پس بلوک 20 سانتی برای دیوار باغ عالیه، ولی برای دیوار اصلی خونه شاید زیادی سنگین و جرون باشه.
همینطوره. برای همین راهنمای شما یه راه حل میانی و خیلی هوشمندانه معرفی کرده. همون بلوک 15 سانتی متری پیرامونی.
که میگه بهترین گزینه برای دیوارهای دور ساختمونه.
بله. این بلوک قهرمان بیچون و چرای دیوارهای دور ساختمونه. یه تعادل عالی بین مقاومت، وزن و عایق بودن برقرار میکنه.
چون سبکتره، سرعت کار بالاتر میره.
به مراتب بالاتر. این یعنی استادکار در یک روز متراژ بیشتری رو دیوارچینی میکنه که خب در نهایت به نفع شما و کاهش هزینه دستمزد تموم میشه. مصرف ملاتش هم کمتره.
ضمن اینکه عایق حرارت و صدا هم هست، درسته؟
بله. به خاطر حفره های داخلیش عایق نسبتا خوبیه.
اینجا بحث ایمنی و استانداردها هم پررنگتر میشه. راهنما تاکید کرده که این دیوارها معمولاً همراه با ستون یا شاناژ قائم اجرا میشن
تا در برابر زلزله مقاوم باشن.
این شاناژ قائم دقیقاً چطور کار میکنه؟
تصور کنید دیوار آجری یه صفحه شکننده است. تو زلزله این صفحه راحت فرو میریزه. حالا ما این صفحه رو داخل یه قاب محکم بتونی قرار میدیم.
اون قاب همون ستون‌ها و شاناژ‌ها هستن؟
دقیقاً. اونها اسکلت اصلی ساختمان رو تشکیل میدن و دیوارها فقط نقش جدا کننده فضا رو دارن. اون قاب اجازه نمیده دیوار در اثر لرزش از هم بپاشه.
و یه نکته اجرایی خیلی ریز ولی خیاطی هم که تو راهنما بود، استفاده از مهار فلزی کنار درها و پنجره ها بود.
آره، اون یه قطعه میلگرده که دیوار رو به ستون کناریش قلاب میکنه. اینها همون جزئیاتی هن که تفاوت یه ساختمان ایمن و ناایمن رو رقم میزنن.
این جزئیات واقعا مهمه. و یک نکته دیگه هم که خیلی روش تاکید شده بود، شاغول بودن رج اوله. همه میگن رج اول باید تراز باشه. ولی اگه واقعا 1 سانت کج باشه چی میشه؟
یه فاجعه تدریجی اتفاق میفته. اگر رج اول شما توی دیوار 10 متری فقط 1 سانت خطا داشته باشه، وقتی به ارتفاع 2.5 متری میرسید این خطا چندین سانت شده
و در نهایت یه دیوار کج و کوله داریم.
دقیقاً. که نه تنها زشته، بلکه از نظر سازایی هم ضعیفه و اصلاحش تقریبا غیر ممکنه. رج اول فونداسیون کل دیواره است.
عالیه. حالا بریم سراغ سبکترین و سریعترین عضو این خانواده. بلوک 10 سانتیمتری تیغه‌ای.
که راهنما خیلی قاطعانه میگه کاربردش فقط و فقط برای جداسازی فضاهای داخلیه. یعنی پارتیشن بندی.
چرا اینقدر روی این موضوع تاکید شده؟
چون این بلوک ها به هیچ وجه باربر نیستن. نازک و سبک هستن. اگه از این بلوک برای دیوار خارجی استفاده بشه، هم از نظر ایمنی ضعیفه و هم مطلقاً هیچ گونه عایقی نداره.
اما برای داخل ساختمون یه گزینه ایده‌آله.
فوق‌العاده است. سرعت اجرا با این بلوک‌ها خیلی بالاست، مصرف ملات کمه و در نتیجه هزینه تمام شده یه هر متر مربع از دیوار تیغه‌ای به مراتب کمتر از دو نوع قبلیه.
و یک مزیت خیلی جالب که بهش اشاره شده بود، قابلیت شیارزنی آسانه. این دقیقا به چه دردی میخوره؟
خب، بعد از دیوارچینی، نوبت لوله‌کش برق و تأسیساته. اونها باید مسیر لوله‌ها و قوطی‌های کلید و پریز رو روی دیوار ایجاد کنن.
به این کار میگن شیارزنی.
بله، تو دیوارهای ضخیم این کار سخت و زمانبره. اما بلوک 10 سانتی به خاطر ضخامت کمش مثل کره بریده میشه. این یعنی سرعت بالاتر در مرحله تأسیسات و هزینه کمتر برای شما.
پس این هم یک صرفه‌جویی غیر مستقیم در هزینه هاست. راهنما یه توصیه فنی هم برای این دیوارهای نازک داره. استفاده از یه میلگرد افقی نازک.
آره، تو بند ملات هر 3 یا 4 ردیف یک بار. بهش وادار یا میلگرد بستر هم میگن.
من همیشه فکر میکردم این دیوارا خیلی ضعیف هستن. این میلگرد واقعا تفاوتی ایجاد میکنه؟
خیلی. اون میلگرد مثل یک کمربند تقویتی عمل میکنه. بلوک ها رو به هم میدوزه و یک پارچگی افقی دیوار رو به شدت بالا میبره.
یعنی باعث میشه دیوار در برابر ضربه های جانبی مقاومت بیشتری داشته باشه.
دقیقاً، دیگه با یه تکیه دادن ساده نمیلرزه یا ترک نمیخوره.
و بالای درها چطور؟ در این دیوارهای داخلی هم باید از نعل درگاه استفاده کرد؟ راهنما به اصطلاح 8 گیر هم اشاره کرده بود.
بله حتماً. بالای هر بازشویی، چه در چه پنجره، باید باری که از بالا میاد رو به طرفین منتقل کرد. نعل درگاه که یه قطعه بتونی آماده است. قوطی فلزی هم که مشخصه.
8 گیر چیه؟
8 گیر یه تکنیک سنتی و هوشمندانه بناییه که تو اون استادکار بلوک‌های آجرها رو به شکل عدد 8 فارسی یا به صورت زاویه دار روی هم میچینه.
آها، یه حالت قوسی شکل درست میکنه.
دقیقاً، این ساختار قوسی وزن رو به ستونهای دو طرف درگاه منتقل میکنه. اصل کار یکیه، بالای هیچ درگاهی نباید با بلوکهای صاف و افقی پر بشه.
فکر میکنم حالا یه تصویر کامل و جامع از هر سن و بلوک و تمام جزئیاتشون داریم. بیایید همه این اطلاعات رو بریزیم توی یک قیف و برسیم به اون بخش هیجان انگیز راهنما.
روش 30 ثانیه‌ای برای برآورد سریع هزینه.
دقیقاً، این مثل یه ابرقدرت برای شماست که میخواید قبل از هر کاری یه دید کلی از هزینه ها داشته باشید.
بله، این بخش چکیده تمام بحثای ماست. این همون حسابیه که وقتی شما از یه استادکار میپرسید آقا این دیوار حدوداً چند در میاد، اون تو ذهنش همین درصدا رو ضرب و تقسیم میکنه.
خب، 4 تا مرحله ساده داره. مرحله اول محاسبه تعداد بلوک. متراژ دیوار ضرب در 13. این رو که یاد گرفتیم.
درسته.
مرحله دوم محاسبه هزینه بلوک. تعداد کل بلوک ها با پرت ضرب در قیمت یه دونه بلوک تو شهر خودتون. این میشه بزرگترین بخش هزینه.
و حالا اون دو بخشی که معمولا فراموش میشن. مرحله سوم تخمین هزینه اجرا و ملات.
که راهنمای راه میانبر عالی براش داره.
بله، به جای حساب کتاب جداگانه، راهنمای نسبت تجربی فوق‌العاده ارائه میده. هزینه اجرا و ملات تقریباً معادل 35-45% هزینه خرید خود بلوک است.
این فوق‌العاده است. یعنی اگه 10 میلیون تومان پول بلوک دادید، باید حدود 4 میلیون تومان هم برای اجرا و ملات کنار بذارید.
یه میانگین عالیه.
و مرحله 4 و آخر تخمین هزینه حمل.
که معمولاً بخش کوچیکیه، اما نباید از قلم بیفته. راهنما میگه این هزینه بسته به مسافت بین 2-8% هزینه خرید بلوک است.
پس ببینید چقدر قدرتمند شد. شما فقط با داشتن یه اطلاعات کلیدی، یعنی قیمت یه دونه بلوک،
میتونید با دقت بالای 90% کل هزینه پروژه دیوارچینی رو پیش بینی کنید.
این شما رو از حالت سردرگمی کامل به حالت کنترل کامل بر بودجه میرسونه.
دقیقاً.
بسیار عالی. قبل از اینکه جمع‌بندی کنیم، راهنمای شما یه چک‌لیست نهایی و خیلی مفید از نکات اجرایی برای داشتن یه دیوار با کیفیت ارائه کرده. فکر می‌کنم مرور سریش مثل یه چک‌لیست قبل از پرواز ضروریه.
حتماً. اینها اساره تجربه است. اول و مهمتر از همه که چند بار هم تکرارش کردیم، تراز بودن رج اول. این مهمترین مرحله کاره.
دوم، غلظت ملات. نباید خیلی شل یا خیلی سفت باشه.
نه اونقدر شل که از لای بلوک‌ها بیرون بزنه و دیوار رو ضعیف کنه و نه اونقدر سفت که چسبندگی لازم رو نداشته باشه. این یه هنر تجربیه.
سوم، استفاده مداوم از ریسمان کار. این ابزار ساده تضمین کننده یه دیوار صاف و مستقیمه.
چهارم، اجرای ستون یا شناژ قائم برای دیوارهای طولانی. راهنما پیشنهاد میکنه هر 15 تا 25 متر دیوار یه ستون اجرا بشه.
پنجم، نعل درگاه که مفصل در موردش صحبت کردیم. بالای تمام درها و پنجره‌ها الزامیه.
و نکته آخر، تأکید دوباره بر اهمیت فونداسیون برای دیوار باقی. هرگز، تکرار میکنم هرگز، دیوار سنگین رو روی خاک سست اجرا نکنید. هزینه‌های تعمیرش چند برابر هزینه ساخت اولیش میشه.
بسیار خوب. پس بیایید یه جمع‌بندی نهایی از دستاوردهای این بررسی عمیق برای شما داشته باشیم. شما حالا یه فرمول ساده و قدرتمند، یعنی متراژ ضرب در 13 برای محاسبه تعداد بلوک دارید.
میتونید هزینه‌های دیوارچینی با 3 نوع بلوک اصلی رو با جزئیات و با دقت خیلی خوبی تخمین بزنید.
و مهمتر از همه با نکات کلیدی اجرایی آشنا شدید که به شما این قدرت رو میده که بر کار پیمانکار نظارت کنید و یه نتیجه با کیفیت تحویل بگیرید.
و این به شما زبان مشترک با اهالی فن رو میده. شما دیگه یه کارفرمای ناآگاه نیستید. میدونید چه سوالاتی بپرسید، چه انتظاراتی داشته باشید.
و کیفیت کار رو چطور بسنجید.
بله، این یعنی کنترل بیشتر بر روی پول و زمانتون.
شما رو یه قدم فراتر از این راهنمای عالی ببره و به تصویر بزرگتر نگاه کنید.
ما در تمام این مدت در مورد هزینه‌های اولیه ساخت صحبت کردیم. اما سوالی که برای شما باقی میمونه اینه، انتخاب نوع بلوک چطور روی هزینه‌های بلند مدت زندگیتون ساختمون تأثیر میذاره؟
مثلا؟
برای مثال، آیا پرداخت هزینه اولیه کمی بیشتر برای انتخاب بلوک 15 پیرامونی که عایق بندی حرارتی بهتری داره در طول 10 یا 20 سال آینده باعث صرفه‌جویی قابل توجهی تو قبضای انرژی و هزینه‌های گرمایش و سرمایش نخواهد شد؟
هزینه ساخت تنها بخش اول ماجراست.
دقیقاً، هزینه نگهداری و استفاده از ساختمون بخش دوم و بسیار طولانی‌تر اونه. این تصمیمیه که تأثیرش سالها با شما خواهد بود.